بیشتر سوالاتم حول محور جوان ها میگرده. یک روزی کوچیک میخواید بیدن راجع به سوالا؟
آره، تو اینجا ها شکل مکتوب ارائه شده دیگه،
فایل استاد آبداشتون
یعنی پادکست که نیست،
از طریق دو تا سایت صوتی گذاشتن، یعنی اون جاهای اضافه رو حذف کردن و اصل صحبت رو صوتی گذاشتن، و ولی هنر آنلاین خودش مکتوب کرده و منتشر کرده. سوالم چطور امضای شخصی خودتون رو در آثارتون پدید آوردید و به هنرمندان جوان چه توصیه هایی میکنید؟ صدای من فکر کنم
یه نزدیک اینجا بشه.
بعد
خب یکی یکی همجور یکی یکی بریم
باشه،
یکی یکی بریم. این اولی بود.
آره، چطور استاد بعد سعی کنیم بیشتر گفتگو باشه تا مصاحبه، چون قراره هم توی مجله چاپ بشه هم به یه حدی برسه کتاب میخواد بشه.
این سوالا رو می‌نویسی؟
آره.
خب
استاد چطور در آثارتون امضای شخصی خودتون رو پیدا کردید و به جوان‌ها در این رابطه چه توصیه‌هایی می‌کنید؟
ببین واقعا با صراحت نمیتونم بگم که چطور پیدا میشه یا پیدا شده. تصور خودم اینه که اگر بخوام به این موضوع فکر کنم که جوابی براش داشته باشم، این که آدم با کار کردن و کار کردن قطعا پیدا میکنه اون چیزی رو که میتونه دستخط شخصی خودش باشه، یا به قول شما امضا. اینکه چه رفتاری بکنه مال خودش باشه، سعی کنه که کپی نکنه. نگاه کردن به دیگران قطعا پیش کسوتا قطعا در آغاز کار ناگزیره. اصلا هم من هیچگاه با کسانی که تدریس داشتم من این نکردم، حتی همیشه تشویق کردم که کار بزرگان رو از روش کپی کنید، بسازید. و این شیوه در موسیقی، آموزش موسیقی ما بسیار رایجه، اصلا تا کلن وزیری یا نمیدونم ابوالحسن خان صبا رو که شاگرد هنرجوی موسیقی ننوازه نمیتونه یاد بگیره. تو تدریس گرافیک من همیشه این رو توصیه کردم که کپی بکنید کار بزرگان رو. بعد از اونه که تازه وقتی دست آموخته شد، اون وقت میشه که کم کم رفتارهای شخصی یک آدم تو آثاری که تولید میکنه پیدا بشه، و با تمرین کردن و ادامه دادن و عرض کردم باز با کار کردن و کار کردن، اون شیوه شخصی یافته میشه. و توصیه هم دیدن و هم کار کردن. در حیطه هنرهای تجسمی دوستان جوان ما باید واقعا نگاه کنند، تعقیب کنند. دورانی که ما عبور کردیم باور کنید کتاب و اینا خیلی کم بود، کتاب و مجله. من به شخصه کاری که یاد گرفته بودم از آقای ممیز یاد گرفته بودم از قضا، و قبلش هم البته از دوستان دیگر، مجله های دست دو می‌خریدیم برای اینکه ارزون باشه بتونیم بخریم، و هنوز هم دارمشون و می‌بلعیدیم اینها رو، نگاه میکردیم. خب من شانسی که آوردم این که وقتی که به دانشگاه رفتم، کتابخانه دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران غنی بود و به روز بود، و بعد به کانون پرورش فکری که رفتم، اونجا هم خوشبختانه کتابخانه خیلی خوب داشتیم که کتابهای به روز بود. مدام نگاه میکردیم، سیری ناپذیر کتاب نگاه میکردیم. و بعد که شد که حالا بزرگتر شدیم، مستقلتر شدیم، امکان سفر برامون پیش اومد، واقعا به جای اینکه توی خیابان‌ها یا تو فروشگاه‌ها بلگردی بکنم، میرم موزه ها رو تماشا میکنم. این آثار هنرمندان بزرگ قرن بیستم از نزدیک سعی میکنم نگاه بکنم.
خب مرسی استاد. بزرگترین معضلات شما در دوران جوانی به عنوان یک هنرمند جوان چی بوده؟
اون موقع که هنرمند نبودیم، یک، فقط جوان بودیم. گالری 3-4 تا بیشتر در تهران نبود. که راستشو بهتون بگم، قبل از اینکه دانشگاه برم در دوران دبیرستان خیلی با ترس و رز اینا رو پیدا کردم، موفق شدم و برم. کتاب هم نبود. ما وقتی که کنکور دادیم یک کتاب بود به اسم نقاشی نوین، آقای یارشاتر در آورده بود. تمام اطلاعاتمون رو از اون تو گرفته بودیم و بعدها که آثاری رو که اونجا چاپ شده بود از نزدیک دیدم، دیدم که چقدر حیرت انگیزن این ابعاد بزرگ و ما همیشه قد فوقش مثلا 10 سانتی رو دیده بودیم. و شانس دیگر کتاب هفته بود که شاملو در می آورد و با همکاری مرتضی ممیز اولش یک تصویر رنگی از آثار نقاشان قرن بیستم می‌ذاشتن. اینا همه اون چیزی بود که ما یاد گرفتیم. عرض کردم وقتی که دانشگاه رفتم با کتاب مواجه شدم، شروع کردم ورق زدن. مشکلی که هنوز هم هست، ما هم داشتیم، یک تشنه هنر، یک دانش آموز تشنه هنر، ما هیچ راهکاری از توی مدرسه بهش نمیدیم. گرچه باید از توی دبستان آموزش پرورش ما واقعا جدی بگیره این موضوع رو. خیلی جاها که حذف کردن اصلا نقاشی رو، کلاس نقاشی رو. اون جاهایی هم که داشتن و بودن به عنوان زنگ تفریح همیشه برخورد کردن. معلم نقاشی هیچ کار نداشتن. من یکی از شانسام بود که واقعا تو مدرسه جالی که درس خوندم معلم نقاشی خوبی داشتیم و خیلی تأثیر گذاشت روی من. وقتی که به دستش نگاه کردم و به من جرأت داد و نمره خوب داد، وقتی که حالا اون نقاشی کودکانه خود من رو هم که دید تشویقم کرد، باعث شد که اتکا به نفس پیدا کنم. معلم خیلی موثره و این مشکل هنوز هم خبرجاست.
بله. اگه به گذشته برمیگشتید همین مسیر رو ادامه میدادید؟
کدوم مسیر رو؟
همین مسیری که در هنر طی کردید.
قطعاً ادامه میدادم، برای اینکه من با اینکه رشته معماری قبول شدم، اما وقتی که رفتم در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به همکاری با مرتضی ممیز برای فیلمش، از اون موقع در حقیقت خودم رو پرتاب کردم در گرافیک که علاقمند شدم، که نزدیک بود به هنر نقاشی، و معماری رو فقط خوندم و تمام کردم و بعدش به بقیه علاقمندی هام که سینما و عکاسی بود هم پرداختم.
اتفاق کاری بود که بخواید انجام بدید ولی حالا به هر دلیلی انجام ندادید و الان پشیمونید؟
نه، انقدر توی این چیزی که در پیشم سمج هستم که به قیمت گرسنگی هم حتی در پیش بودم. سالها، مدتها شد که در مثلا اوائل انقلاب واقعا هممون دچار بیکاری شده بودیم. همه چه تعطیل بود، کار هم نبود، سفارش هم نبود. خب منم حرفم طراحی جلد کتاب بود، بیشتر این در اومدم. واقعا برای اینکه نجات پیدا بکنم دست دادم به نقاشی کردن و تابلو فروختن با قیمت‌های ارزان حتی. اما خوشبختانه ناگزیر نشدم برم مسافر کشی کنم. اما قطعا اگر هم مسافر کشی می کردم به این حرفم رو قطع نمی کردم. شد که موقعیت هایی که اصلا دیگه دفتر هم نداشتم، اما سفارش تولید کتاب که شروع شد، سفارش جلد کتاب آغاز شد، یک میز کوچک داشتم توی خونه اجاره‌ای که داشتیم و جلدا رو می کشیدم شب و صبح می بردم تحویل می دادم، که تنها در حقیقت منبع درآمدم بود. نه، با سمجی بسیار و پافشاری همیشه سعی کردم اون کاری رو که دوست دارم و اعتقاد دارم بهش انجام بدم.
به یک هنرجوی جوان امروزی چه توصیه هایی برای موفقیت دارید؟
آموختن همه این مشکل ما عرض کردم از آموزش پرورشه، برای اینکه نمی آموزانیم به هنرجو. خب وقتی اینجا کمبود داریم، هنرجو باید خودش مثل یک تشنه دنبال سرمنشأ آب بگرده، باید بره کلاس مربوطه، معلم مربوطه رو پیدا بکنه و با پافشاری از اونها درس یاد بگیره، درس هنر یاد بگیره.
در عصر فعلی که تکنولوژی پیشرفت زیادی داشته و افراد زیادی سمت هنر اومدن، چطور میشه در مقابل این سیل زیادی که به سمت هنر روانه شده آدم خودشو پیدا کنه و به موفقیت برسه؟
دنبال موفقیت لزومی نداره آدم باشه. وقتی که قدم تو حیطه کار هنری نفر میذاره، اقبال بهش رو کرده، برای اینکه کاریه که دوست داره و لذت زندگی رو میبره توی این کار، حالا اگر موفقیتی هم حاصل شد چه بهتر، اگر اثرش خریدار هم پیدا کرد چه بهتر. اونا در پی اون در حقیقت خواستنه و تلاش میان، نمیشه از اول اون رو انتظار داشت. اول از همه اینی که بنشین کارت رو بکن و لذتت رو ببر از زندگی. این حیطه هنر حیطه فراخیه که برای همه، برای کار کردن و زندگی کردن جا هست.
چه فرصت هایی الان وجود داره که در زمان شما وجود نداشت و باعث پیشرفت خواهد شد؟
کتاب زیاده، مجله زیاده، همین اینترنتی که فرمودی، وسایل ارتباط جمعی. الان هر کسی اراده کنه به جای اینکه بره مثلا مشغول چت کردن با دوستی که یک ساعت پیش دیدش یا دانلود کردن بازی های رواج یافته یه فراوان بشه، میتونه بره اگر دوست داره رو آثار مطالعه کنه، موزه ها رو سر بزنه، گالری ها رو سر بزنه. همه الان یک سایت دارن، همه گالری ها و موزه ها، که واقعا به شخصه وقتی که میرم سر میزنم بعضیشون رو میبینم که باید یک سال تمام بنشینم تا نگاه کنم. شما موزه لوور رو همچنان که اگر زنده برید ببینید، توی سایتش هم همینقدر وقت میخواد که بچرخید. اینا امکانه دسترسیه. سایتی هایی که تمام نمایشگاه ها، گالری هایی که تو جهان هستن، شما میتونی به راحتی ببینی الان چه اتفاقی در کدام گوشه دنیا داره میفته.
با توجه به ازدیاد گالری ها و طیف گسترده ای که هنر داره، چطور میشه، حالا شرایط گاهی اوقات سختگیرانه خیلی از گالری ها، یک هنرمند جوان از رشته ای که میخونه کسب درآمد کنه؟
گفتم این خودش پیدا میشه. یک چیزی متاسفانه رایج شده، هم در دانشجوام میبینم هم در هنرجوام میبینم، به محض اینکه یک سال گذشت و مثلا 4 تا کار تولید کردن، فکر میکنن که این بقیه مردم اینو باید بذارن رو سرشون حلوا حلوا کنن یا فوری پولشو بدن، به دلشون میخواد فوری کتاب کنن. اصلا اینطور نیست. اجازه بدین که به اون حد پختگی برسه، بعد اصلا اون کسی که قرار بشه کارتون رو چاپ بکنه خودش میاد سراغتون. اون گالری هم ازتون دعوت میکنه که کار بدید حتما. اجازه بدین که کار خودش رو معرفی میکنه اگر به نهایت پختگی برسه.
استاد، مجموعه شخصی خودتون رو چگونه جمع‌آوری کردید؟ و یک نفر که یک جوان تازه کار که بخواد یک مجموعه شخصی از آثار دیگران یا حالا نسخه های خطی و غیره و غیره تهیه کنه، از کجا باید شروع کنه، چه کارهایی باید انجام بده در این رابطه؟
من یک عادتی که پیدا کردم که اینا هم خوشبختانه از آقای مامدیه یاد گرفته بودم، هر کاری که هر جلد کتاب یا پوستری که چاپ می شد از ناشر می خواستم که چند نسخه به من بده یا نهایت یک نسخه، و اینا همه رو جمع کردم. وقتی به دردم خورد که دیدم اینها تعدادش زیاد شده و ظرفیت نمایش یا تبدیل به کتاب شدن رو پیدا کردن، چون به عنوان آدم حرفه‌ای دیگه مشغول شده بودم و دستمزد می‌گرفتم برای کاری که انجام می‌دادم، قطعا درست بود که جمع بکنم اینها رو، حتی شده یک نسخه. خب در طول زمان این خودش تبدیل به آرشیو میشه.
چطور میشه هنر معاصر ایران رو به دنیا شناسوند و چرا ایران با این سابقه تاریخی که تا حالا داشته هنر معاصرش آنچنان به دنیا شناخته نشده و قیمت مثلا آثار یک هنرمند پیشکسوت ایرانی خیلی کمتر از قیمت یک هنرمند عرب یا هندی هست؟
ما سابقه رفتاریمون یکی در گالری که در حقیقت وظیفه نمایش داره و وظیفه یافتن کلکسیونر داره و وظیفه فروش داره، دیر اتفاق افتاده برای ما و به همین سبب ها هنرمند ما دیر به جهان شناسانده شده. خوشبختانه چند سالی است که داریم میبینیم که هنرمندان ما راه به فروش های خارجی پیدا کرده اند و داریم میبینیم که خب موفق هم هستن. قطعا اون عقب ماندن رو باید با تلاش های کسانی که بلدن این کار رو جبران کرد.
بله. در رابطه با موزه هنرهای معاصر تهران به نظرتون الان موزه چه مشکلاتی داره و یک توضیح هم بدید در رابطه با این سفر گنجینه به کشورهای آلمان و ایتالیا؟
سفر گنجینه رو اصلا تعقیب نکردم و نمیخوامم بکنم، اصلا هم نمیدونم که چه اتفاقی افتاده یا میخواد بیفته. یک سری جنجال ها پشتش میبینم که آخرم آقای وزیر ارشاد فرمودن که جلوش رو گرفتن، هیچ اطلاعاتی ازش ندارم، ولی قطعا موزه دچار مشکلات. این رو در نشست هایی که داشتیم و بازدید هایی که کردیم به ما نشون دادن. سیستم گرمایش سرمایش موزه بسیار بده، سیستم نگهداری انبار بازسازی میخواد، تابلوها دچار آسیب ممکنه بشن، نورپردازی بازنگری باید بشه، کفپوش ها بازنگری باید بشه، مشکلات ساختمانی بسیاری داره که دست به گریبانه. اینا اون چیزهای مشهودی که ما علنا میبینیم.
رشد قارچگونه گالری ها رو چطور میبینید و تاثیر این تعداد زیاد گالری که تقریبا هر هفته شاهد اینیم که یه گالری داره افتتاح میشه در هنر ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
این تناقض داره با اون یکی سوال شما که گفتید که این همه هنرجو که هستن جا ندارن برای نمایش. خب اینجا برای نمایش، پس این همه هنرجو که کار دارن جا میخوان دیگه. خب اینم جا دیگه، پس داره گالری هم باز میشه خوشبختانه. پس برای اون در حقیقت چغندری که کاشتیم خب یه دیگ میخوان دیگه، اینم دیگ بزرگش.
عوض شدن وزیر از دید شما، یعنی اینطور بگم که انتظارات شما از وزیر جدید چیه؟
انتظاری که از هر وزیر فرهنگونه میره، ایشون رو نمیشناسم و قطعا منتظر عمل کردشون هستیم که در آینده نشون بدن. انتظار از وزیر فرهنگ و هنر انتظاری است که نسبت به هنر یک مملکت میره، برای رشدش، برای معیشت هنرمندانش، برای اینکه آثار قابل نمایش بشن و کمتر ممیزی بشن. این انتظار خیلی زیادی نیست.
خیلی ممنون استاد،
خواهش
متشکر
میکنم.
که وقتتون در اختیار ما گذاشتید.
خواهش